که مورد شناسایی ما قرار گرفته باشن.
گفتگویی بود از همکارم وسیل احمد حسین‌زاده با سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. این گفتگو بخش دیگه هم داره که انشالله فردا تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد در ارتباط با بحث کارت آمایش. جنرال هبت‌الله علیزاده، رئیس ستاد ارتش حکومت سرنگون شده افغانستان، میگه که در جریان جنگ در سالهای پیش از سقوط، از مقامهای آمریکایی و دولت کابل به ارتش پیام میدادند که جنگ علیه طالبان متوقف کنه. این جنرال بلندپایه ارتش پیشین با تازگی در سخنانی در واشنگتن گفته که مقامات آمریکایی میگفتند که جنگ با طالبان باعث برهم زدن توافق دوحه خواهد شد. جنرال هبت‌الله علیزاده که در نشست دوره کمکا در واشنگتن دی سی سخنرانی میکرد گفت که تغییرات آنی و گسترده در رهبری نیروهای امنیتی از سوی اشرف غنی و حمدالله محب باعث پراکندگی و شکست ارتش شد. این مقام سابق ارتش پیشین میگه اکثر کسانی که در مدیریت واحدهای ارتش در هنگام جنگ ناکام بودند توسط غنی و محب در پستهای ارشدتر گماشته میشدند. جنرال هبت‌الله علیزاده در 5 روز آخر حکومت پیشین از سوی اشرف غنی به عنوان رئیس ستاد وزارت دفاع تعیین شده بود. در این میان مشخص نیست که آیا انتصاب او به این سمت هم بر اساس معیار ناکامیش در پست‌های قبلی صورت گرفته بود یا خیر. او اخیراً در یک ابراز نظر جنجالی دیگه هم مدعی شده بود که در آخرین لحظات منتهی با سقوط کرزی قصد داشت قدرت به دست بگیره، اما او اجازه نداد. در حالی که بسیاری از نظامیان و درجه داران نظامی پیشین، اشرف غنی، مشاور امنیت ملیش، حمدالله محب و دولت آمریکا را عامل فروپاشی نظام، متلاشی شدن ارتش و پیروزی طالبان می دانند، غنی و محب این اتهامات رد می کنند. همکارم زهرا سلطانی گفتگوی داشته با سیف الدین سیحون، کارشناس کارشناس سیاسی و آگاه امور و نخست ارزیابیش از سخنان اخیر جنرال هبت‌الله علیزاده جویا شده.
بله، من میخوام عرض بکنم که سقوط دولت جمهوریت و سقوط ارتش افغانستان به یک بارگی و در مدت چند روز صورت نگرفت. متاسفانه مدت 2 سال اخیر جمهوریت که تمام امکانات تسلیحاتی و امکانات اقتصادی ارتش توسط ایالات متحده آمریکا سپورت میگردید، آیستا آیستا بالای نظام جمهوریت و بالای ارتش افغانستان قطع شد. کلک یک منبع اساسی حرکت و منبع اساسی جنگ بود، ای آیستا آیستا بالای نیروهای امنیتی افغانستان قطع شد و همچنان معاشات پرسنل امنیتی بالای نیروهای ارتش قطع شده می رفت و همچنان تصامیم غلط غنی و دستیاراش که عبارت از ساله و مرهیب بود، اینا باعثی عزیز شد که دولت جمهوریت و همچنان ارتش افغانستان سقوط بکنه.
در کل شما عوامل سقوط ارتش پیشین چگونه ارزیابی میکنید؟ با در نظر داشتین که جنرال علیزاده در این سخنرانی خود اشاره کرده به اینکه کسانی که در مدیریت ارتش ناکام بودند توسط غنی و محب در پست‌های ارشد گماشته شده بوده، ارزیابی شما چی است؟
سقوط نظامی گذشته و سقوط ارتش افغانستان عوامل زیادی دارد. یکی از او عوامل کاهش امکانات اقتصادی به دولت جمهوریت و همچنان ارتش افغانستان است. عامل دوم فساد مالی که در اداره اشرف غنی وجود داشت، این دلیل دوم سقوط نظام است. و همچنان برکناری نخبگان، برکناری افسران مسلکی و تعلیم دیده از اردوی افغانستان و وزارت داخلی افغانستان دلیل دیگه است بر سقوط دولت اشرف غنی و همچنان تصامیمی که توسط غنی گرفته می شد و حرکت های تقومی که توسط غنی و دستیارانش صورت می گرفت و همچنان شروع و آغاز مائدات مذاکرات دوحه دلیل دیگه است بر سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان. وقتی که ایالات متحده آمریکا برای طالبان مشروعیت بخشید و باب مذاکره را در دوحه آغاز کرد، مردم افغانستان می دانستند که دیگر دولت جمهوریت آهسته آهسته می ره.
و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همان ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة العمل الله أكبر الله أكبر لا
قبول بشه تاعت عبادتتان. دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. آرام اول کشیشان در دیدار با وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان از توجه مقام معظم رهبری به جامعه ارمنی های ایران قدردانی کرد. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری صدا و سیما، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با آرام اول کشیشان رهبر ارامنه جهان دیدار و در مورد گفتگوی بین ادیان و راه‌های تقویت ارتباط اسلامی و مسیحی در مقر باتریکی گفتگو کرد. آرام اول کشیشان از رهبر معظم انقلاب اسلامی به علت توجهشان به ارامنه و اعطای حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به آنها در ایران قدردانی کرد. رهبر ارامنه جهان برای ایران، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران آرزوی پیشرفت و شکوفایی کرد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران با استقلال اقتصادی و سیاسی خود با الگویی برای کشورهای توسعه یافته مبدل شود. رهبر ارامنه جهان همچنین کتاب تازه منتشر شده خود با عنوان کلیسای ارامنه را که به چندین زبان منتشر شده با ترجمه فارسی به وابسته فرهنگی ایران در لبنان تقدیم کرد. همچنین حجت الاسلام سید محمد رضا مرتضوی وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان از تلاش‌های کاتولیکوس ارامنه برای ایجاد فرهنگ گفتگو با توجه به توطئه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی برای تفرقه افکنی بین مذاهب قدردانی کرد. رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، قاسم ژامر توکایوف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه امروز یکشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروع خبر ارسالی متعاقبا تکمیل و منتشر می شود. نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و قزاقستان بر ریاست رؤسای جمهوری دو کشور نیز برگزار شد. در حضور سید ابراهیم رئیسی و قاسم ژامر توکایوف رؤسای جمهوری ایران و قزاقستان 9 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران و قزاقستان و امضا رسید. مسئولان در اداره اصلاحات اداری ولایت هرات میگویند که تمامی خانم‌های ادارات دولتی در حال حاضر بدون حضور و یا با حضور در ادارات معاششان را میگیرند و منفک نشدند. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
مسئولان در اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت هرات میگویند که تمامی خانم‌هایی که در ادارات دولتی کار میکردند در حال حاضر بدون حضور و یا با حضور در ادارات معاششان را دریافت می کنند و از ادارات برکنار نشدند. آقا محمد صفا کارشناس خدمات ملکی و تسهیل تعیینات در اداره اصلاحات اداری می گوید که از زمان روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی هیچ خانمی در ادارات دولتی منفک نشده و معاش خود را با حاضری در ادارات به سر وقت می گیرند. آقای صفا میگوید که برخی از خانم ها در حال حاضر با حضور در ادارات در جاهای جداگانه از مردان کار میکنند و خانم های دیگر هم با امضای حاضری معاش ماهوار خود را دریافت میکنند. کارشناس خدمات ملکی و تسهیل تعیینات میگوید که اداره اصلاحات اداری در قسمت استخدام افراد و ارزیابی کارها و نیازسنجی های ادارات کار میکند و به کارش کدام تغییری وارد نشده است. بنابر گفته این مقام بست‌های صحت عامه، بست‌های شفاخانه و بست‌های مرتبط به شفاخانه و 1039 بست از معارف تا کنون از سوی اداره اصلاحات اداری پس از تحولات به اعلان رفته است. آقای صفا همچنان گفت که در ادارات دولتی در حال حاضر جذب به گونه رقابتی صورت می‌گیرد و در شرایط جذب افراد تفاوت به میان نیامده است. این کارشناس تکنیکی اصلاحات اداری خاطرشان کرد که در بست‌هایی که به معارف اعلان سپرده شده حضور خانم‌ها بیشتر از متقاضیان مرد بوده است و در این بست‌ها بالای 50% حضور خواهند داشت. آقای صفا همچنان گفت که بست‌های خالی ادارات مختلف دولتی در حال جمع‌آوری لیستی هستند که در صورت تکمیل آن این بست‌ها به اعلان سپرده خواهد شد و کارمندان جدید استخدام خواهند گردید. کارشناس خدمات ملکی و تسهیلات تعیینات همچنان گفت که هیچ کارمندی در ادارات دولتی مجبور به ترک وظیفه نشده و ترک وظیفه به اساس خواست خود فرد بوده است. این مقام محلی در ولایت هرات با بیان این که بست‌هایی که از معارف به اعلان سپرده شده بود احتمالاً تا 10 روز دیگر شارتلیست نهایی آن به نشر خواهد رسید، خاطر نشان کرد که اصلاحات اداری تسهیل کننده کار است و سیستم امتحان‌ها به شکل درست و رقابت آزاد جریان پیدا خواهد کرد. آقای صفا تصریح کرد که بست‌های 1, 2, 3 و 4 در حال حاضر از طرف مرکز بر اساس غیر رقابتی اما بر اساس مسلکی و تحصیلات انتخاب می‌شوند. کارشناس خدمات مسلکی و تسهیل تعیینات همچنان گفت که دوره‌های سمینار برای تمامی رؤسا و کارمندان ادارات دولتی از سوی این اداره برگزار می‌شود تا ارتقای ظرفیت‌ها در این ادارات صورت گیرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار تا فردا صبح.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی، امیدواریم که شاد و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. امروز و در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. عزیزان، همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقتی حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت، دست به نجاری زد. دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریاز کجا می آورد؟ دوستان عزیز، ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم. بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نفهمیدیم، آن کار را مسخره نکنیم. حجت الاسلام قرائتی.
لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر مسخره نکند.
ولا نساء من نساء زنا هم دیگه مسخره نکنن، مسخره حرامه. بعضی گناهان اگر آدم گناه بکنه عذرخواهی کنه خدا ببخشه، بعضی گناه رو میگه گناه کردی عذرخواهی تو نمیبخشم، اما پیغمبر در حق دعا کنم بخشه. دعای پیغمبر یه گناه داریم تو قرآن که میگه اگر پیغمبرم دعا کنه حتی 70 بار، اگر 70 بار ای پیغمبر 70 بار در حق دعا کنه من نمیبخشمشون. اوه چه جنایتی کرده؟ میگه این مؤمنین مسخره میکنه. فسق فلهم 70 مره، 70 بار پیغمبر در حق ما دعا کنه بخشیده نمیشیم. چرا؟ به اینکه مسخره کردیم. گناه مسخره خیلی مهمه، تحقیر. زینب کبرا گفت شام بدتر از کربلا بود. کربلا چشم روبرو چشم برادران رو کشتنش، اما شام نیش زدن. تو جامعه هم خودمون میبینیم، مثلا این دو نفر با هم دعوا میکنن بزن بزنه، به ست کتککاری میگه برو گم شو دزد. خب بعدا هم میان هاشم میگه خب کتککاری بزنید تو دعوا بودی دزد، چه چیزی دزده بودم؟ قلبش سوراخ کرده بل کتککاری ها فراموش. این مسئله باید مواظب باشیم که تحقیق نکنیم، مسخره نکنیم دیگه. قرآن میگه کسی کسی رو مسخره کنه روزی رو پیش میاریم که او اینو مسخره کنه. سوره باید للمتففین آخرش یه جمله داره شیرندنی میگه که مؤمنین 4 تا متلک باید بشنوند. این خانم حجابش خوبه، نمازش خوبه، درسش خوبه، تقواش خوبه، مسخرهش میکنن. اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر رفتار بزن پا میشه نماز بخونه بهش میخندن، میره تو کتابخونه درس مطالعه کنه لبخند میزنن، حجابش رو نگاه میکنن متلک بهش میگن. 4 تا متلک رو میگه بشنوید، منم بهتون 4 تا متلک رو میگم. سوره متففین آیه آخر خودی کلمات هم میفهمید، یعنی از او عربی آسوناست، فارسی هم بلدن دیگه. ان الذين اجرموا، اجرم یعنی مجرم گناهکار، اجرموها به آمنوها یضحکون میخندن، ممکن بود بخندن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين، پس یکی یضحکون میخندن. 2 و اذا مروا بهم، وقتی میاد از کنارت بره یتغامزون، غمزه میاد، غمزه میان. و اذا انقلبوا الى اهلهم، عربی ها که خونم قانون، وقتی برمیگردن سراغ تیپ و باند خودشون انقلبوا، برمیگردن ولی فکه این فکاهی میگن شکلک در میارن. از اون بره خیابونم که راه دور دیدن و اذا رأوهم از دور قالوا ان هؤلاء لضالون مملا مرتجعا، یضحکون به تو میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین جوک میگن، لضالون نسبت عقبگرد و منحر انحرابش آمدن. حال ما مسلمین با 4 تا متلک بشنویم میگه قصه نخور، یه روزم تو اونو متلک بگه فالیوم، میاد روزی که الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امرو اجرموها به آمنو خندن، اون زمان آمنوها به اجرموها خندن. منتها این کنار که کوچه و خیابونه و علال ارائک یتکئون، تو باغهای بهش که نشستن مسخره میکنن. میگه این بود که منو مسخره میکن. مواظب باشیم مسخره نکنیم، چون مسخره اثر روحیش خیلی اثر داره، میمونه تو دلها حتی بعد از قرنها.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان میتوانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید: 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. و اما عزیزان، کسی دیگر آن را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیار موارد آن عمل بهانه‌ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می کردند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و حضور دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه 29 خرداد سال 1441 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 19 ایونی سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبر خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری تاجیکستان حکم تعیین رئیس ولایت بدخشان را امضا کرد. بررسی سه موضوع در دیدار رئیسان ناحیه‌های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مرز مشترک دو کشور. به درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت تاجیکستان برای آزادی دو روزنامه‌نگار بازداشت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای حکم علی شیر میرزان‌آباد سرپرست ریاست ولایت بدخشان را به این مقام تعیین کرد. میرزان‌آباد از ماه نوامبر سال 2021 به عنوان سرپرست ولایت بدخشان فعالیت می‌کرد، اکنون ریاست این منطقه را بر عهده خواهد داشت. وی 44 سال داشته و متولد ناحیه روشن ولایت بدخشان باشد. میرزان‌آباد دانش‌آموخته دانشکده امنیت ملی قزاقستان بوده، در مقام‌های فرمانده پاسگاه مرزبانی، معاون کمیته امنیت ملی تاجیکستان، شهردار شهر خارو مرکز ولایت بدخشان، معاون اول رئیس ولایت بدخشان فعالیت کرد و دارای درجه نظامی ژنرالیست. در دیدار اخیر رئیسان ناحیه‌های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مرز مشترک دو کشور راجع به سه موضوع در حل اختلافات مرزی بحث و تبادل نظر شد. بهاءالدین بهادرزاده و اشقون جورابایف در این دیدار که در روستای آقصای برگزار شد، درباره اختلافات اخیر مرزی و ضرورت پایان دادن و درگیری میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف گفتگو کردند. آنها تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی ضرورت حل سه موضوع مهم وجود دارد. دست برداشتن طرف ها از هر نوع ساخت و ساز در مناطق هنوز علامت گذاری نشده، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی تنش آفرینی در مرز مشترک دو کشور می باشند و تعیین خطوط دقیقی مسیرهای گشت زنی های مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان. تاجیکستان و قرقیزستان دارای 970 کیلومتر مرز مشترک می باشند که در پی نزدیک به 30 سال مذاکرات تنها بر سر علامت گذاری 580 کیلومتر توافق شده است. مرز زمینی دو کشور از یک سال قبل در پی درگیری خونین در آخری ماه اپریل سال 2021 همچنان بسته باقی میماند. باغداران ناحیه ایسار 25 تن گیلاس جمع‌آوری و روانه بازار کردند. اکنون برداشت آلو از باغ‌های ناحیه ایسار آغاز شده است. عبدالمنان مسعیدوف نایب رئیس شرکت کشاورزی عبدالصمد ناحیه ایسار در این زمینه توضیح می‌دهد.
خلا در باغ ما آلو پخته رسیدگی است با درجه خوبش. ما اول پایتخت رو تامین میکنیم، بعد به نویوی تابعی مرکز تامینات آمده بردیستن از آزی را. علاقه دینه خودش آمدن که با ولایت بدخشان آلو بردن آمده لازم است. ما برای تایر دیدسیم برای بردنی بدخشان آدمه آمده بردگی. در این باغ سیب داریم 3 نمود، گیلاس داریم 4 نمود، آلو داریم، انگور داریم. پس از این انگورمون 4 نمود است. اینشم انگوری شاهانه داریم، انا حسینی داریم، شلیکوی خوب، شفتالو داریم 2 نمود. شفتالو لوچک میگن، خیلی کلونی خوشرو. زرد شفتالو داریم، لوچک انجیر شفتالو داریم، انا بعد شفتالوی با لولا. نمود اولی چه بهترین گلوس از همه بهترین گذشت. اولا هم همین خیلی این سال فصلی خوب اومد، برای منم بهترین شد. در بازار هم نرخ همین چیز، علاقه اروی فرانش ارزان.
دبیر شورای امنیت تاجیکستان در نشست دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی که در یروان پایتخت ارمنستان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. نصرت الله محمودزاده در نشست دیدگاه تاجیکستان را درباره اعضای امنیتی منطقه، تحولات روز افغانستان و تاثیر آن به کشورهای حوزه مرکزی اعلام کرد. در این نشست سندهای جامع تقویت توان نیروهای ویژه سازمان پیمان امنیت جمعی برای مبارزه با تروریسم، راه پیشگیری از جذب جوانان در سازمانهای افراطی و برنامه همکاری سیاسی و امنیتی کشورهای عضو این سازمان برای سالهای 2023 تا 2024 تصویب شد. بر اساس برنامه اعلام شده، برگزاری چندین رزمای چیزی تروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله تاجیکستان در سال جاری پیش بینی شده است. قشرهای مختلف مردم انگلستان و اتحادهای کارکنان در این کشور بزرگترین تظاهرات ضد سیاستهای دولت را پس از همگیری بیماری کووید 19 در خیابانهای مرکزی لندن برگزار کردند. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از لندن گزارش می‌دهد.
ده ها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم با طیف وسیع از مطالبات و خواسته ها در میان تدابیر پلیسی در خیابانهای مرکزی لندن و در برابر پارلمان انگلیس به تظاهراتی گسترده دست زدند.
من پزشک سازمان ملی بهداشت و درمانم. این همه خشم در اینجا به خاطر اینه که دولت بارها گفته برای حل مشکلات بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اجتماعی پول کافی نداره. اما همزمان سلاح‌های هسته‌ای این کشور با هزینه‌های سرسام‌آور در حال نوسازیه و پول‌های زیادی صرف امور نظامی و اجرای قراردادهای هنگفت دوستان دولت میشه.
ائتلاف خلع سلاح هسته‌ای بزرگترین سازمان ضد جنگ اروپا اعلام کرد در حالی که مردم انگلیس از پرداخت هزینه‌های جاری زندگی باز ماندند، دولت این کشور در صدد است ده‌ها میلیارد پوند از مالیاتی را که مردم می‌پردازند برای تأمین بمب‌های اتمی جدید بپردازد. اما به وضعیت بهداشت و درمان، امنیت، خدمات عمومی، آموزش و رفاه مردم این کشور بی‌توجه است. از یک تظاهر کننده پرسیدم مهمترین بحران این کشور کدام است؟
من فکر می‌کنم برای طبقه کارگر مهمترین بحران افزایش هزینه‌های زندگیه. شمار زیادی از مردم به غذاهای خیریه ها نیازمند شدند. بی خانمانی زیاد شده، اون هم در کشوری که دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست و این شرم‌آوره.
پلیس particularly as a black teacher.
من به عنوان یک معلم سیاه‌پوست اغلب در محیط کار با نژادپرستی مواجهم. برخی همکاران رنگی پوستم هم همینطور. نژادپرستی با رفتارهای دولت تشدید شده. درسته که هزینه های زندگی برای همه بالا رفته، اما برای رنگین پوستان شرایط به مراتب بدتره. من به عنوان یک معلم دانش آموزانی را میبینم که والدینشون شاغلند، اما از پس هزینه های زندگی بر نمیان و دانش آموزان گرسنه وارد مدرسه میشن.
اتحادیه های کارکنان در انگلیس هشدار دادن در صورت بیتوجهی دولت به خواسته های آنان، اتحادیه های کارکنان به حرکت در می آیند و در اون صورت تظاهرات و اعتصاب های گسترده آغاز خواهد شد.
هزینه های زندگی بالا رفته. بهای سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. اجاره خونه ها، بهره وام بانکی، قیمت مواد غذایی، همه سرسام‌آور شده. مردم مستعجل شدن اما دولت کاری نمی کنه. و به همین علتی که ما دست به تظاهرات زدیم.
افزایش کم سابقه هزینه های زندگی، صف حدود 7 میلیون نفری بیماران منتظر درمان، افزایش ناامنی و نقض مکرر قوانین در دولت از جمله علت های برپایی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی پس از همه‌گیری کووید در این کشور. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویسی تاجیکستان را محکوم کرد و دولت تاجیکستان خواست که آنها را فوراً آزاد کند. داستان نامه شامنصر این دو فعال رسانه را بازداشت کرده بود. عبدالرحمن شریف وکیل مدافع آنان گفته است که به دلیل امضای تعهدی کتبی نمی‌تواند جزئیات پرونده آنها را اعلام کند. پیش از این عبدالرحمن شریف گفته بود که اتهام دلیر امام علی فعالیت غیرقانونی در بخش خصوصی و انتشار خبری دروغ بوده است. همچنین اتهام عبدالله غربتی خبرنگار دیگری بازداشتی حمله به نیروی پلیس عنوان می شود. شاکر جان اکبر معاون حزب سوسیال دموکرات و استاد حقوق هم گفت دستگیری این دو روزنامه‌نگار با آزادی تاجیکستان در بیان در تاجیکستان ضربه می زند. در این زمینه توضیحات عبدالستار پیرمحمدزاده و ذوق بیگ سید امینی خبرنگار و شاکر جان حکیموف کارشناس حقوق را می شنوید.
قضیه یک سری دو نفر روزنامه‌نگار جوان دلیر امام علی و عبدالله غربتی آمد، این یک هشدار است، یک آگاهی است برای دیگر روزنامه‌نگاران که احتیاط باشید. دست، قلم، زبان خود را پیش بگیرید. تا ما بودا سزایی که الحال دلیر و عبدالله را تهدید کرده استاده است، به شما هم مواجه نشوید با آن یا روبرو نشود آن. ولی در گمانی من یک چیز دیگر است. میگویم دلیر و عبدالله هر دو قربانی هم. قربانی کسبی خیش و دویوم قربانی بازی های سیاسی پسی پردگی حکومت. ولی متاسفانه با فکر من گروه های هستند که مخصوص برای پس دادن ایمیج تاجیکستان، ایمیج راهبری دولت در داخل تاجیکستان کار میکنند. و این نشانه های آن است که آنها نمیخواهند که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولتی روبروشت یعنی روبه دموکراتیا آورده ببینند.
همه ما اونایی که در رسانه ها کار کردیم یا اونایی که چیزی می نویسیم نوار میکنیم معلوم است که با کجای دعوت می شویم اینا نمی شه رد کرد. مثلا دعوت می شویم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت می شدیم من یک چیزی مقرری مثلا حساب میکردم و ببینیم اونا وظیفه شا اجرا میکنن مثلا ما را دعوت میکنن شاید نمیدونم کدام یک کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار را لاتکوب میکنه یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدام مطلبی که فقط به خواسته اون است مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه ان این واقعا باعث نگرانی است.
سختی پست و محدودیت فعالیت ایجادکاران را به خصوص ژورنالیستان را و به تخیلات ایجادی آنها تاثیر منفی میرساند و آنها را کم جرأت تر میکند و روح آزادی خواهی شهروندان تاجیکستان را در عموم خلل‌دار نموده باعث احساس کمتری نظارت مردمی برابر نظارت پارلمانی شده و بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل مناسبت های کروپسیانی حساب دهنده نشودن دولت و دیگر عامل و سبب ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه با شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی داشتن آن و دیگر حالت هایی که از اساس های ساخت کنستیتوسیونی برمی آید و خلل می رساند. این گونه مناسبت در اصول از نبودن اراده سیاسی یا در داخل دولت با برابری پرزیدنت و مرکز هایی که مسئول قبول قرار و گرفتن تصمیم ها می باشند باز یک تشکل معین شاید باشد از حساب کارمندان دولت در ساحه‌های مختلف آن که منفعت‌های گروهی خود بالا از منفعت‌های استراتژیک دولت داری می‌گذارند و زمان فرارسیده است که رئیس جمهوری تاجیکستان این را درک کند، آشکار نماید و بها دهد، چون پیامد این گونه عمل‌ها باعث تأثیر منفی رساندن و فعالیت سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی یعنی مطبوعات دولتی و واسطه‌های اخبار عامه نوابسته از طبیعت معمولی و شکل مالکیتشان می شود.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسمومیت یا زهرآلودشوی برگرفته از مصرف شکلات معروفی کیندر آلوده با باکتری سالمونلا در نو کشور اتحادیه اروپا صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک را نیز گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
با وجود گذشت 100 روز از افشای تولید و فروش پیتزاها، شکلاتها و پنیرهای آلوده به انواع سموم در کشورهای اروپایی، این رسوایی همچنان فروکش نکرده و نظام سلامت و بهداشت اروپا را با چالش جدی روبرو کرده است. مسمومیت ناشی از مصرف شکلات معروف کیندر آلوده به باکتری سالمونلا در 9 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، هلند و سوئد صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک از جمله 2 فرانسوی را نیز گرفته است. در پی افشا شدن آلودگی این شکلات ها و نیز محصولات شرکت لبنی لاکتالیس که آلوده به نوعی باکتری به نام لیستریاس، مقامات قضایی دستور جمع‌آوری همه این شکلات ها و پنیرها را صادر کردند.
به دستور مقامات مربوطه همه شکلات های این مارک معروف را جمع‌آوری کردیم. همونطور که می‌بینید قفسه شکلات ها خالیه.
اما مهمتر از همه در بین این خوردنی های خوشمزه آلودگی پیتزاهای شرکت ایتالیایی صنایع غذایی بویتونی زیر مجموعه شرکت نسله سوئیس است. بر اساس گزارش مراکز بهداشت و درمان فرانسه، پیتزاهای بویتونی که در کارخانه‌های بسیار کثیف ساخته می‌شود، به باکتری‌های ایکولی آلوده و تاکنون تعداد زیادی از مصرف کنندگان به ویژه کودکان را دچار مسمومیت‌های جدی و حاد کرده است.
همه موارد مشکوک مورد بازرسی دقیق قرار گرفته. بازرسان حتی مواد اولیه ساخت این پیتزاها را برای شناسایی آلودگی‌ها به آزمایشگاه ارسال کردند.
در پی مسمومیت و جانباختن تعدادی از کودکان مصرف کننده این خوردنی ها و مواد غذایی با مارک های معروف، دادسرای پاریس دستور تحقیقات در زمینه قتل غیر عمد، تقلب، فریبکاری و به خطر انداختن جان مصرف کنندگان را صادر کرده است.
در حالی که 100 روز از این رسوایی می‌گذره، همچنان در فروشگاه های فرانسه این نوع پیتزا در حال فروش هست. شهساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با پدیده طبیعی شبهای نقره‌ای در سنگ پترزبورگ روسیه، یک رویداد اطلاعی دیگر یعنی مجمع سالانه اقتصادی در این شهر در حال برگزاری است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از سنگ پترزبورگ جلب میکنیم.
سن پترزبورگ، ونیز روسیه و پایتخت اقتصادی این کشور هر سال در این روزها به سرزمین فرصت‌های بزرگ مبدل می‌شود و مجمع بین‌المللی اقتصادی قلب تپنده تعمیق همکاری‌های تجاری، صنعتی، مالی و بانکی، کشاورزی و نفت و انرژی بین 115 کشور حاضر در این گردهمایی است.
شما در این فوروم
افراد عادی نمیم، تمام مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در حوزه اوراسیا، CIS و حتی حوزه شانگهای. یعنی شما در عرض 4 روز میتونید دیدار بکنید بدون هیچ بروکراسی.
مراودات اقتصادی ایران و روسیه نیست که در سال گذشته میلادی با ثبت قله‌ای تاریخی به 4 میلیارد دلار رسید، در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و اجلاس سن پترزبورگ فرصتی است برای دستیابی به مبادلات 10 میلیارد دلاری.
значит сотрудничество Иран и Республика Северная Осетия Алания.
روابط ایران و اوستیای شمالی بعد از توافق‌هایی که در سال 2019 به دست آمد، پیشرفت زیادی داشته و اکنون در زمینه تجارت و بازرگانی، دانش و فناوری، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی همکاری‌های تنگاتنگی داریم.
علیرضا پیمانپاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با همراهی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی، سفیر کشورمان در روسیه و معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حوزه‌های جدیدی از جمله همکاری استان‌های ایران با استان‌ها و جمهوری‌های روسیه را جستجو کرد.
پاستافشیکوم وران میاسه کوریسه، میاسه بارانینه.
ما بخشی از گوشت مورد نیاز ایران را تامین می‌کنیم و در مقابل واردکننده انواع محصولات صنعتی و فناورانه از ایران هستیم. گذرگاه ریلی شمال جنوب دیگر محور مهم همکاری ایران و استاوروپول است.
همزمان با پدیده طبیعی شب‌های نقره‌ای سن پترزبورگ، یک رویداد طلایی دیگه هم در این شهر شمالی روسیه در جریان و اون گرد همایی سالانه اقتصادی که دریایی از فرصت هاست اگه بهره ببریم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
شنوندگان گرامی، اکنون به خبری که همینک به دست ما رسید توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه تاکید کردند که مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه پیمانی ناتو میباشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار قاسم جمهور توقایف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در تلاش برای توسعه پیمان ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشان خاطر نشان کردند باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود، زیرا امریکایی ها و غربی ها همواره در تلاش گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا و ضربه زدن به استدلال و اقتدار کشورها هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان و لزوم گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه همکاری های منطقه‌ای تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش مناسبت ها ضروری خواندند و تاکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی خاطر نشان کردند. دو طرف باید برای پیگیری توافق و اجرای شدن آنها تلاشی مضاعف انجام دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش همکاری های فرهنگی ایران و قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند فرای به عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران 1000 سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده، می تواند اساس همکاری های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود. در این دور که سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت مذاکرات بسیار خوبی با رئیس جمهوری ایران داشتیم و سندهایی که به امضای دو طرف رسید میتواند زمین اساس گسترش بیش از پیش مناسبت های دو کشور باشد. رئیس جمهوری قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی، دیدگاه خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحات درباره شرایط کشورش بعد از تلاش ناکام برای کودتا در سال گذشته بیان کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روسیه با معاصره بسته‌های صادراتی غله اوکراین و ایجاد محدودیت در صادرات جهان را در معرض خطر قحط قرار داده است. جوزف بورل اعلام کرد که ما آماده همکاری با سازمان ملل و شریکان خود برای پیشگیری از هر گونه تأثیر ناخواسته امنیتی غذایی جهانی هستیم. به گفته وی روسیه دریای سیاه را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و صادرات غله و کود شیمیایی اوکراین جلوگیری میکند و ادامه داد تحریم‌های به کار گرفته توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه صادرات هیچ گونه کالای کشاورزی و دریافت پول صادرات روسیه را منع نمی‌کند. اما آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا پیشتر در نشریه نشنل اینترست نوشت تحریم‌های غرب به یک عامل نامطلوب مهم در بحران